بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، در جوار ذریه پیامبر حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین و در جوار شهیدان و عالمان و مؤمنان، ان شاء الله چنین شبی کربلا باشیم. صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این دوره تفسیر قرآن، سوره های جزء آخر را که بیشتر شما و بچه هاتون، خانواده هاتون حفظ هستن، انتخاب کردیم. امشب دهمین سوره، سوره توحید. اصلا نداریم در این شبستان کسی که این سوره را حفظ نباشه. یا سوره اخلاص. اخلاص یعنی خالص کردن، ما رو خالص میکنه از انحرافات، از اشتباهات. سوره توحید یا سوره اخلاص به ظاهر سوره کوچکی است، کوتاهی است، اما پیغمبر فرمود هر کس سوره قل هو الله را بخواند گویا یک سوم قرآن را خوانده. برای همین برای اموات اگر سه قل هو الله بخوانیم گویا یک ختم قرآن. چرا؟ چه رازی در این سوره کوتاه است؟ امامان ما فرمودن که در تعقیبات نماز این سوره را بخوانید. خب ما الان نمازمون تمام شد، میخواد همه با هم بخوانیم؟ از این به بعدم عهد کنید با هم دیگه، یادآوری کنید نماز تمام شد غیر از ذکر شریف صلوات سوره قل هو الله رو بخوانیم. آماده هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یکی از تعقیبات نماز هاست. پیامبر عزیز ما امیر المؤمنین علیه السلام را برای جنگی فرستاد. رزمندگان و فرمانده از جنگ برگشتند. پیغمبر از رزمندگان پرسید علی را چگونه فرماندهی دیدید؟ گفتن همه چیزش خوبه ولی تو نمازا همش قل هو الله میخونه. فکر میکردن حالا سوره های بلند رو بخواند. پیغمبر فرمود این نشان بزرگی علی است. سوره قل هو الله احد رو به کوتاهیش نگاه نکنید. مفاهیم بلند، آیه های کوتاه، مفاهیم بلند در این سوره هست. آقا امام رضا علیه السلام فرمود هر کس سوره توحید را بخواند و به آن ایمان داشته باشد وحدانیت خدا را شناخته است. پیغمبر فرمود این سوره نور قرآن است. در روایتی آمده که یهودیان می آمدن از پیامبر می پرسیدن خدایت را توصیف کن. مسیحیان می آمدن می پرسیدن خدایت را توصیف کن. مشرکین می آمدن می پرسیدن خدایت را توصیف کن. پیغمبر چند روز سکوت کرد تا این سوره نازل شد. این سوره شناسنامه خداست در یک سطر و نیم. این قصه هم خیلی قصه قشنگی است، بسیاری از شما شنیدید، یه بار دیگه بشنوید. شبی رسول خدا به خانه دخترش آمد. دخترش هم داشتن میخوابیدن، رخت خواب پهن کرده بودن که بخوابن. دیگه حال پدر آمده، پیغمبر فرمود دخترم شبها که میخوابی سه تا کار رو انجام بده بعد بخواب. اول قرآن رو ختم کن بعد بخواب. دوم انبیا را از خود راضی کن بعد بخواب. سوم مؤمنین را از خود راضی کن بعد بخواب. ها سه تا گفتم، چهار تا. چهارم حج و عمره به جا بیاور. اینها رو پیغمبر فرمود و رفت سر نماز. یه نماز دو رکعتی خواند. حالا دختر متحیر، چطور میشه قبل از خواب قرآن ختم کرد؟ چطور میشه انبیا را از خود راضی کرد؟ چطور میشه مؤمنین را از خود راضی کرد؟ چهارمش چی بود؟ چطور میشه هر شب حج و عمره به جا آورد؟ پیغمبر فرمود دخترم تو فکری؟ پرسید پدر جان یه چیزایی از من میخوای که در این وقت محدود نمیشه. پیغمبر فرمود عزیزم، نور چشمانم، سه تا قل هو الله قبل از خوابیدن بخوان، این ختم قرآن برات حساب میشه. خب الان بعضی از شما این کار رو انجام میدید، اونایی که انجام نمیدن از امشب، از امشب به بچه هاتون بدید، به همسرتون بدید، قبل از خواب سه تا قل هو الله، یه ختم قرآن. انبیا رو چطور از خودم راضی بکنم؟ این رو بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین. همه حفظ شدن؟ یه بار دیگه با من بگید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خب یه سرمایه است برای روز قیامت. مؤمنین را چگونه از خود راضی کنم؟ اینم همه بلدید. بگو: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خب تا حالا فهمیدیم حج و عمره چگونه به جا آورم. فرمود بگو: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خداوند یه حج و یه عمره برایت می نویسد. اونایی که تصمیم گرفتن از امشب از پیامبر رحمت برای نور چشمانش فاطمه زهرا، این چهار تا سفارشی که هر چهار تاییش شاید دو دقیقه هم نشه، اونایی که تصمیم گرفتن از امشب این رهنمودها را انجام بدن، صلوات بفرستن: اللهم صل علی محمد و آل محمد. دلم نمیاد ازش بگذرم. یه بار دیگه میخوام از شما بپرسم، قصه چی بود؟ پیغمبر به خانه دخترش آمد، دخترش هم داشت میخوابید، فرمود دخترم هر شب میخوای بخوابی قبل از خواب چیکار کن؟ یه ختم قرآن کن. دیگه چیکار کن؟ پیامبران را از خود راضی کن. سوم مؤمنین را از خود راضی کن. چهارم حج و عمره به جا بیاور. چگونه ختم قرآن کنم؟ جواب بدین، سه تا قل هو الله بخوان. چگونه پیامبران را از خود راضی کنم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه ادامه هم داره، و صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین. مؤمنین رو چگونه راضی کنم؟ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. حج و عمره چگونه به جا آورم؟ یه بار تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یه قصه دیگه، یه کسیست به نام سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ از دنیا رفت، تشییع جنازه پرشکوهی داشت. وقت خاک سپاری پیغمبر فرمود 70,000 فرشته که جبرئیلم توشون بوده تو تشییع جنازه سعد ابن معاذ حاضر بودن. یا امام زمان، ما از دنیا بریم چند تا فرشته میان تو تشییع جنازه ما؟ 70,000 فرشته که جبرئیل هم که بزرگ فرشتگان است توشون بوده. اصحاب جمع شدن گفتن یا رسول الله برای چی؟ فرمود این قل هو الله زیاد میخوند، می نشست قل هو الله میخوند، می ایستاد قل هو الله میخوند، راه میرفت قل هو الله میخوند. حالا من از شما میپرسم این کار سختیه؟ جواب بدین. تو صف اتوبوس وایساده، حال بیکاره، هم تو این نگاه میکنه، خب قل هو الله بخون. رفته تو اتوبوس، صندلی هم جا نیست، این لوله رو گرفته، هی رانندم ترمز میکنه، قل هو الله بخونه. سعد ابن معاذ در تشییع جنازه اش چند تا فرشته؟ 70,000 فرشته. شرکت داشتن که جبرئیل هم توشون بود. چرا من تکرار میکنم؟ کسی میدونه؟ میخوام شما به خانه رسیدید این حرفا رو برای اهل خانه. بعضیا به من گفتن ما این کارو میکنیم، اونایی که بنا دارن این کارو بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه زمان پیامبر، پیغمبر سخنرانی میکرد، مسلمونا سخنان پیامبر رو برای 10 نفر، هر 1 نفر برای 10 نفر نقل میکرد. حالا ما از شما میخوام برای 1 نفر نقل کنید. اونایی که حاضرن این کار رو انجام بدن صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فکر کنم نصف جمعیت صلوات فرستادن ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پیغمبر فرمود خواندن این سوره هنگام ورود به خانه روزی را زیاد میکنن. نمیشه شب جمعه من اینجا بیام کسی به من نگه حاجی آقا یه دعا بگو برای روزی. خب این دعا چند تا کار امشب یادتون دادم و خداییش یادتون نره. چی شد؟ این دستور آخر این شد، میخوای وارد خانه بشوی قل هو الله بخوان، خدا روزیت رو زیاد میکنه. امام زین العابدین علیه السلام در پاسخ کسی که درباره سوره اخلاص پرسید فرمود یه شخصیت هایی در آخر الزمان میآیند، خوشفهم، عمیق. خدا این سوره رو برای دانشمندان آخر الزمان فرستاده، سوره مهمی است. این حدیث هم خیلی قشنگه. پیامبر عزیز ما فرمود سوره توحید مثل علی ابن ابی طالب است، هر کس علی را قلباً دوست بدارد 1/3 ایمان را دارد، هر کس با قلب و زبان دوست بدارد 2/3 ایمان را دارد. حالا بقیهش رو شما بلدید. هر کس علی علیه السلام را با قلب و بگید زبان و عمل دوست بدارد، ایمان کامل دارد. حالا چه رازی هست بین سوره قل هو الله و بین عشق به امیر المؤمنین علیه السلام؟ مثل رازی که در زیارت عبدالعظیم حسنی است، نمیدانیم. چه رازی هست که کسی این امامزاده را زیارت کند، گویا امام حسین را زیارت کرده؟ حتما یک کار مهمی برای امام حسین کرده. علمای ما شگفت زده هستند درباره این حدیث. در حدیث می خوانیم هر کس تلاوت قل هو الله احد را بعد از هر نماز ترک نکند، خداوند خیر دنیا و آخرت به او می دهد و او و والدین و فرزندانش را می آمرزد. می ترسم یادتون بره، یه بار دیگه بگم. قلم و کاغذ که ندارید که، الحمدلله بیشتریام جوونن، حفظ میشن. عجب حدیثی. هر کس سوره قل هو الله احد را بعد از نمازها ترک نکند، خداوند چی بهش میده؟ خیر دنیا و آخرت را به او میدهد، یه چیز دیگه میده، خودش رو و والدینش رو و بچه هاش رو میامرزد. اصلا ما آمدیم اینجا برای چی؟ برای همین آمدیم، یه کار کوچک، این همه پاداش. اینم آخرین حدیث باشه، بریم سراغ تفسیر سوره قل هو الله احد. در حدیث میخوانیم هر کس این سوره را به شش سمت بخواند، خداوند او را از خطرات و حوادث حفظ می کند. شش سمت یعنی سمت راست، سمت چپ، جلو، عقب، بالا، پایین. اصلا می ترسه به خونش دزد بخوره، به کارخونش دزد بخوره، بچه هاش از خونه رفتن حادثه، خودش و اهل خانه حفظ میشن. این سوره را به شش سمت بخواند. اینا در فضائل سوره قل هو الله احد. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیامبر، یهودی ها ازت میپرسن خدای تو کیه؟ مسیحی ها از تو میپرسن خدای تو کیه؟ مشرکین میپرسن خدای تو کیه؟ یا نه، خیلی از آدما متحیرن این جهان پهناور را کی آفریده؟ جواب بده. قل هو، همونی که دنبالش هستید، الله. او الله هست. الله یعنی چه؟ الله از دو کلمه تشکیل شده، الاله. الاله، اله یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود اله یعنی ذاتی که همه حیران او هستند، شگفت زده هستند، متعجب هستند. شما حساب بکنید الان جمعیت عالم چند نفرن؟ جمعیت کره زمین تابستان گذشته از 8 میلیارد گذشته. 8 میلیارد نفر رو همزمان باید روزی بده، صبحانه، نهار، شام. 8 میلیارد خیلیه. شما یه هیئت داری 250 نفر، مثلا فاطمیه میخوای یه شامی بهشون بدی، از الان میری اقلامش رو، برنج از کجا بخری، زعفران از کجا بخری، لپه از کجا بخری؟ 8 میلیارد هر روز صبحانه میخوان، نهار میخوان، شام میخوان. این 8 میلیارد چند میلیاردشون مریضن، چند میلیاردشون از خدا چیزی میخوان، همزمان یه تعدادی از این 8 میلیارد میمیرن، باید جان اونها رو بگیرد، یه تعدادی در زایشگاه ها به دنیا میان، اینا رو یه فرشتگانی برای حفاظت. آدم شگفت زده میشود. البته یه مقداری فکر بکنیم، بنده خدا، بنده خدا یه نرم افزار درست کرده، الان مثلا در تهران چقدر جمعیت داره تهران؟ مثلا 10 میلیون. چند تا ماشین تو تهرانه؟ نمیدونم 2 میلیون مثلا. همه این ماشین ها رو این نرم افزار بهشون میگه سمت راست برو، مستقیم برو، سمت چپ برو، چند دقیقه دیگه به خونه. اینو تازه بنده خدا درست کرده. حالا خود خدا، آدم ها 8 میلیاردن، پروانه ها چندتان، گنجشک ها چندتان، نهنگ ها چندتان، ماهی ها چندتان، ستاره ها چندتان. آدم حیرت زده میشه. اله یعنی ذاتی که آدم نمیتونه بفهمه. شگفت زده میشه، حیرت زده میشه. آمار همه رو داره، روزی همه را میرساند، به حساب همه. یعنی این 8 میلیارد، امروز پنجشنبه چندم آبان بود؟ دهم. این 8 میلیارد چند تاشون ثواب کردن، چند تاشون گناه کردن، چند تا دروغ گفتن، چند تا راست گفتن، چند تا حسنه، چند تا سیئه، همه رو با دقت. خدای پیامبر اینه، مسیحیا، یهودیا، سوال کنندگان، از خدا سوال میکردید؟ هو الله. او یه ذاتی است که ما نمیتونیم بفهمیم. ما مخلوق او هستیم، به اندازه ای که خودش خودشو معرفی کرده میتونیم بفهمیم. بعد میگیم قل هو الله احد، او یگانه است. دوتا نه، ستا نه، چندتا نه، یگانه، یکتا. بعضیا در ادیان به انحراف رفتن، مثلا میگفتن باد یه خدا داره، باران یه خدا داره، کسی بخواد بچه دار بشه یه خدایی مال بچه دار شدنه، هر چیز. اسلام که آمد، ادیان آسمانی گفتن خدا یگانه است. اولین شعاری که پیامبر اسلام در خیابانها به مسلمانها فرمود فریاد بزنید، شعار یکتایی خداست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خدا یگانه است. خب من از منبر میام پایین، یه جوانی به من میرسه میگه حاج آقا دلیلشو نگفتی، به چه دلیل خدا یکیست؟ امام صادق علیه السلام، 3 تا دلیل میخوام بگم، دلیلای ساده، ساده، قابل فهم، که شما خونه رسیدی میتونی برای اهل خونه تعریف کنی. دلیل اول، هم آهنگی بین مخلوقات. اینو امام صادق علیه السلام فرموده. اتصال و تدبیر یعنی چی؟ یعنی یه دانه را تو خاک میکاریم، این دانه با خاک هم آهنگه، مواد غذایی را از خاک میمکه، یه گیاه میروید. خورشید به دریا میتابد، بخار میشود، بخارها به آسمان میرود، بادها ابرها را جابجا میکنند، باران از آسمان به زمین فرو می رود. همه اینها با هم هم آهنگن. معلومه چند تا خدا نیست. به قول حاجی قرائتی، اگر به 3 تا نقاش بگیم یه خروس رو نقاشی کنید، یه نقاش سر خروس، یه نقاش بدن خروس، یه نقاش پاهای خروس، بعد به هم بچسبونیم. همه میدونن اون یه خروس نمیشه، یکی کوچیکتر کشیده، یکی بزرگتر کشیده، یکی قرمز کشیده، یکی آبی کشیده. اینی که یه طاووس را میبینیم، یه مخلوق را میبینیم، با بقیه مخلوقات هم آهنگن. این چشم ما با این نوری که بیرون هست، این گوش ما با این صداهایی که بیرون هست، این دهان ما، معده ما با غذاها، اینا هم آهنگه. میشد وقتی ما چیزی میخوریم حالمون بد بشه؟ الان گاهی که مریض میشیم نمیتونیم چیزی بخوریم. این گندمی که روییده به نان تبدیل شده با دستگاه گوارش من هم آهنگ، یعنی یه خدا وجود داره. اجزاء نظام هستی با هم هم آهنگن. این دلیل اول. دلیل دوم رو حضرت علی علیه السلام در نامه ای به پسرش امام حسن علیه السلام فرموده: پسرم حسن جان، اگر دوتا خدا بود اون خدای دومم پیغمبر میفرستاد. ها؟ ما نشنیدیم یه پیغمبر بیاد بگه من از طرف خدای دومم. این پیامبرانی که ما میشناسیم، نوح نبی، ابراهیم خلیل، موسای کلیم، عیسای مسیح و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینا از طرف یه خود. اینو حضرت علی برای پسرش توضیح میده: عزیزم حسن جان، لوکان لربک شریک، اگر خدا شریک میداشت، لعتت که رسوله، خب پیغمبراشو میفرستاد. این دلیل دوم. دلیل سوم برای یگانگی خدا اینه: وقتی برای ما آدما حادثه پیش میاد، تصادف پیش میاد، مریضی پیش میاد، طوفان پیش میاد، تو دریا مثلا این کشتی میخواد ما رو غرق کنه، ما امیدوار میشویم تو خطر، امیدوار میشویم به یک جا، به دو جا نه، به سه جا نه، به پنج، به این معلوم خدا یکیه. این رو ملا صدرا گفته. ملا صدرا رو بعضی از شما میشناسید، اون فیلسوف شیعه. ملا صدرا گفته دلیل این که خدا یکیه اینه: وقتی ما در خطر قرار میگیریم ناامید نمیشیم، به یه نقطه یه دونه است، دوتا نیست. این دل ما به یه جایی، به یک جا. اینا دلائله. دلیل های دیگه هم داره، من سه تا از اون آسوناش رو گفتم. آیه بعد: الله الصمد. این اللهی که گفتیم صمد است. صمد یعنی چه؟ امام علیه السلام فرمود صمد یعنی همه قصد او را می کنند، همه نیازشون رو با او در میان می گذارن. او بی نیاز است. ما در زبان فارسی صمد رو معنا می کنیم بی نیاز، ولی ریشه اصلی این کلمه یعنی همه او را صدا می زنن، همه از او کمک می خواهن، همه به او پناه می برند. این معنای صمده. البته کسی بخواد خدا رو بشناسه، یه راهش اینه، این دعای جوشن کبیر رو بخونه. دعای جوشن کبیر رو خود خدا به ما یاد داده، خدا به پیغمبر یاد داده، پیغمبر به امیرالمؤمنین یاد داده، امیرالمؤمنین علیه السلام به پسرش امام حسین علیه السلام وصیت کرد: حسین جان، این دعای جوشن رو به کفن من بنویس. و امام حسین علیه السلام این کارو کرده. الان ما کربلا قسمت میشه، اونجا کفنهایی هست که شما خریدید. و بعضی ها میترسن کفن بخرند اسرائیل هوس کنه بگه این که کفن داره فعلا بریم ترتیبش رو بدیم. اتفاقا کسی کفن بخره طول عمرش زیاد میشه. اونی که به ما یاد دادن اینه کفن بخرید با گلاب و زعفران با دست خودتون دعای جوشن رو به کفن خودتون بنویسید. ممکنه یه سال طول بکشه، بکشه. چقدر خوبه وقتی می‌نویسید گریم بکنید، اشک چشمانتون هم رو اون کفن بریزه. اینا یه سرمایه است برای اون دنیا. دعای جوشن کبیر. یه بند دعای جوشن رو من آوردم امشب برای شما بخوانم. این در تفسیر الله الصمد. یا من یرا ولا یرا، ای خدایی که میبینی ولی دیده نمیشوی. یا من یخلق ولا یخلق، ای خدایی که آفریده ای ولی خودت آفریده نشدی. یا من یهدی ولا یهدا، ای خدایی که همه را راهنمایی میکنی ولی خودت به راهنمایی نیازی نداری. یا من یحیی ولا یحیا، ای خدایی که زنده میکنی ولی کسی نیست که تو را زنده، تو خودت زنده هستی، حی قیوم هستی. یا من یسأل ولا یسأل، ای خدایی که از همه بازخواست میکنی ولی کسی از تو بازخواست نمیکند. یا من یطعم ولا یطعم، ای خدایی که به همه غذا میدهی ولی خودت غذا نمیخوری. یا من یجیر ولا یجار علی، ای خدایی که همه را پناه میدهی اما خودت به پناه کسی نمی روی، بی نیازی. یا من یقضی ولا یقضا علی، ای خدایی که درباره همه داوری می کنی، قضاوت می کنی ولی کسی درباره تو قضاوت نمی کند. یا من یحکم ولا یحکم علی، ای خدایی که بر همه حکومت می کنی ولی کسی بر تو حکومت نمی کند. یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت علی علیه السلام در تفسیر صمد این رو فرموده، خدا صمد است یعنی از چیزی درست نشده، خدا صمد است یعنی در چیزی نیست، خدا صمد است یعنی آفریننده است، خالق است، خدا صمد است یعنی موجودات را با قدرتش به وجود آورده، خدا صمد است یعنی هر چی رو بخواد متلاشی میکنه، خدا صمد است یعنی هر چی رو بخواد به جا میگذارد. این معنای صمد. آیه بعد لم یلد ولم یولد. لم یلد یعنی نزاییده و خود هم زاییده نشد. یه توضیحی باید عرض بکنم. قرآن کریم میفرماید یهودیان گفتن عزیر پسر خداست، مسیحیان گفتند عیسی پسر خداست، مشرکین می گفتند فرشتگان دختران خدا هستند. خب اینا فکرای انحرافیه. در سوره قل هو الله احد همه اینها محکوم می شوند. حالا به نظر شما یهودیان برای چی می گفتند عزیر پسر خداست؟ عزیر یه پیامبری است از پیامبران بنی اسرائیل. یهودیان سرنوشت ذلت‌باری داشتند. یه فرمان روای اسمش شما رو شنیدید، بخت و نس یا بخت و نصر، این حمله کرد به سرزمین یهودیان، همه اونجا رو تخریب کرد، مرداشون رو کشت، زنان و بچه هاشون رو از اونجا بیرون کرد، آورد عراق امروز، عراق امروز. بعدم تورات رو آتش زد. تا روزگاری یهودیان با ذلت زندگی می کردن، تا اینکه کوروش آمد و یهودیان رو فرستاد به همون سرزمین فلسطین، و بعدم این عزیر نبی از کوروش خواهش کرد که شما اجازه بدید ما این تورات رو مقداری که یادمون هست بنویسیم. یهودیان عقیدهشون این بوده که این عزیر دین یهود را احیا کرده، دوباره اونها رو خب از روی احترام اول میگفتن پسر خداست، آرام آرام هم تو پسر خدا، پسر خدا سر زبونها افتاد. اسلام هم که آمد گفت خدا پسر ندارد، اینا مخالفت نکردن. خب مسیحی ها برای چی میگن؟ پیامبر عزیز ما در مباهله از مسیحی ها پرسید چرا شما عیسی را پسر خدا میدانید؟ گفتن چون عیسی با گل پرنده درست میکرد. پیغمبر فرمود خب به اذن خدا بوده، عیسی مخلوقه. گفتن یه دلیل دیگه هم داریم که عیسی پسر خداست، پدر نداشته، با مادر تنها بدون پدر به دنیا آمده. پیغمبر فرمود جواب شما بدید، اگه این تو باشه که آدم نه پدر داشته نه مادر، خدا اراده کرده خداییش رو نشان بده. نه، ما عیسی را پسر مریم می دانیم. هر جا در قرآن صحبت عیسی هست میگه عیسی ابن مریم. پس وقتی ما میگیم لم یلد یعنی خدا فرزند نداره، با ماها فرق داره. ما که زاد و ولد می کنیم بعدم خودمون آرام آرام از بین میریم، خدا اینطور نیست. خود خدا هم مولود یک پدر و مادری نیست، نه زاده شده نه زاییده. ولم یکن له کفوا احد یا کفوا احد. کفو یعنی چی؟ یعنی همسان. کفو یعنی چی؟ یعنی همتا، نظیر، شبیه. خداوند شما که ازدواج میکنید میگه برو کفو تو پیدا کن، یعنی کس که به شما بخوره. خدا شریک نداره، خدا همتا نداره، خدا نظیر نداره. به این اندازه رسیدیم امشب درباره سوره اخلاص یا سوره توحید صحبت کنیم. خدایا شیرینی آیات کتابت را به ما بچشان. خدایا اخبار خوشی از سرزمین فلسطین و لبنان به جهان مخابره بفرما. به مجروحانشون صحت و سلامت مرحمت بفرما. به روان پاک شهیدان صلوات بفرست.